أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا استعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهر.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جهت شهادی اروای طیبه شهاد و روحاتت محمد و اشتبان دوت حقوق پدر مادر من معلمون الفاتحه تم از سلوات.
اللهم صل على محمد و آل
از پایان در حقیقت سوره مبارکه حضرت ابراهیم، طبق اون وعده‌ای که داده شده بود، بنابر این بود که و هست که آیات راجع به خلقت آدم رو در حقیقت با هم دیگه مرور بکنیم، حالا با بضاعتی که وجود داره و توانی که از توفیقی که خدا بده و اینه، حالا چقدر از این آیات رو میشه مرور کرد. البته دیگه دعوی به اینکه حالا تو ماره از اون تموم بشه و همچنین انگیزه هم یه وجود نداره بر ما که واقعش اگه بخوایم آیات رو دقیق بررسی بکنیم، یه محرمزی تموم نمیشه احتمال زیاد. سر این که یه همچین بحثی انتخاب شد برای بحث کلاس قرآن که انشالله ادامهش تا جلسات پنجشنبه داره، این که یه عده از دوستان که خب مدت زیادیه کلاس رو تشکیل میارن، فکر میکنم که یواش یواش جا داره یه بحثی که بحث نسبتا فنی باشه. یعنی بحث قبل اینجوری نیست که حالا مثلا اونا بحث سبکی بود، ولی بحث فنی باشه که خودش رو تو کل قرآن نشون بده اون موقع. یعنی هم آورده های تفسیری داشته باشه، به لحاظ تفسیری یه مقدار دوستان رو آشنا بکنه به نوع ظهورگیری های قرآن و استفاده از آیات به هر جهت. حالا این بحث انسان که انتخاب شده و انسان کامل انتخاب شده تو ماجرای خلقت، بحثی است که سایه خودش رو رو همه مباحث قرآنی میندازه. یعنی یه بحثی که اگر درست حلاجی بشه و باقی بمونه تو ذهن به تمامی باقی بمونه، خب خیلی دستمایه میتونه واقع بشه برای کارهای قرآنی کلن. هر جا که کسی بخواد دست بزنه به آیهی، اون غیر ممکنه تقریبا بی ربط به انسان باشه. اون آیه به تعبیری شاید کل قرآن اومده باشه برای انسان دیگه و برای تبیین جایگاه انسان، تبیین جایگاه هم انسان و هم انسان کامل. حالا تا ببینیم که چقدر میتونیم پیش بینیم و جریان بحث تفسیرون به کجا میرسه و چه جوری میشه اینا همش، یا بیاییم جلو ببینیم تا چقدر هم ما میکشیم هم شما میکشید. بحث زیبایی اینجور بحث، حالا لاغل زیبایی شوار خودم حداقلش، اینجور بحث ها به خاطر اینی که پایه های در حقیقت معرفتی مسئله هم کاملا ذکر میشه. چون که بعضی از بحث ها از خب ببینید که صرفا یک بحث اخلاقی شاید محسوب بشه، مثلا یک بحث احکام محسوب بشه، ولی این بحث از ابتدا تا انتهاش که میخواد جریان خلقت گفته بشه، از اون ابتداش با پایه‌های معرفتی آغاز میشه بحث و تا بخش اخلاقی و فروعات اخلاقی خودش رو نشون میده. از این جهت هم هست که بحث نسبتاً مهمه، نسبتاً مهمه که واقعا بحث مهمه. ممکنه دوستان بخشی از مباحث رو جسته گریخته هم خودشون بدونن هم تو کلاس ها ما گفته باشیم، منتها مراتب برای این که بازی روال کامل و منطقی دست داشته باشه باید اون مقدمات بحث رو که عجب کثیری از سروران عزیزمون اون جلساتی ها بلخواه ممکنه نباشن نبوده باشن، اون پایه های بحثن باز اشاره میشه. خب اگر بخوایم بحث خلقت انسان رو شروع بکنیم، اولین ماجرایی که وجود داره که در بحث خلقت آدم، اولین ماجرایی که وجود داره ماجرای درمیون گذاشتن با فرشتگانه که خلقت آدم رو با فرشتگان درمیان میگذاره خدا. لاغل عبارات اینجوری نشون میده. کار با یه همچین آیاتی به دلیل اینکه ما یک جای قرآن بیشتر نداریم این بخش از بحث رو، کار با اینجور آیات از یک بعدی خیلی هم ساده نیست، یعنی باید محتوای یه دست آیاتی رو بررسی بکنیم که فقط یک جای قرآن اومده. حالا در همین ماجرای خلقت وقتی که یه مقدار میگذره ما آیات ما فراوان میشه لاحق قرآن و عجل فراوانی آیات میره بالا، برای همین هست که کار با آیاتی مقداری به دلیل قرینه سازی راحت تره. ولی اینجور آیاتی که مربوط به اسما و تعلیم اسما و اینها تک آیه است در قرآن و هیچ جای دیگه اینجور آیات گفته نشده، از این جهت هست که ما مجبوریم که محتوای خود همین آیه ببینیم، تأمل بکنیم ببینیم چی در میاد. یه مقداری تحمل فقط لازمه تو این بحث، یعنی تحمل برای اینکه مبانی معرفتی ببینیم، یه بدسلیقگی گاهی اوقات پیش اومده برای ما، انگار مثلا دنبال یه بحثی باشیم که یه بحث اخلاقی باشه یه حالی بکنیم مثلا، یعنی عمده هم با بحث‌های اخلاقی حال می‌کنیم دیگه که حالا یه بحث اخلاقی باشه یه حالی بده به ما این بحث که مثلا حالا شارژ بشیم مثلا تا چند روز بعد یا چنین. ولی قرآن به شدت اصرار داره که اینو، حالا اگر قرآن تلاوت بفرمایید حتما می‌بینید، به شدت اصرار داره که این سه ساحت بحث رو کلن به هم دیگه به قول قومیان ور میکنه برسه. یعنی همه رو با همدیگه میگه، یعنی میپیچونه و همدیگه رو میگه، یعنی ساحت بحث احکامی رو با اخلاقی رو اعتقادی رو. و اینم یکی از نکات زبان قرآنیه که یه موقع متذکر شدیم که قرآن اینا رو هم جدا نمیدونه، برعکس الانه که ماها میگیم که خب این احکام شده کنار، نامتن اعتقاداتش هم مثلا میذاریم کنار، عمده یه بخش اخلاقی باقی مونه بر ما که هیچ متکی گاهی اوقات به اعتقاد نیست. میگم حتی اگه آیات دیروز رو شما حضور ذهن داشته باشه، آیات دو سوره نور که بود، یعنی یه رحمت مثلا عاطفی که ناشی از ضعف نفسه، مثلا یه رحمت اینجوری ترویج میشه یهویی، که وقتی قرآن میاد میگه که اصلا همچین رحمتی زیرابش خورده است تو دین، از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما معتجلده ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ولیشهد عذاب ما طائفتون من المؤمنین. میگه این رحمت، این که رحمت نیست. گاهی اوقات میبینید یه موجودی قرار از ما ساختش ظاهرن با یه ضعف نفسی که اینها رو قیافه های اخلاق دینی هم لابد بهش میدیم که میگیم اینها خیلی آدم خوش اخلاقی. آدم خوش اخلاق یعنی چی؟ آدمی است که فرض فرمایید که حتی در این روزگاران ما آدمی است که امر و نهی از منکر نمی‌کنه، چون که بکنه اسمش فضوله این آدم. خب یعنی به راحتی اسم امر و نهی از منکر که لا ریب فیه قرآنه و لا ریب فیه تمام ادیان الهیه، که وقتی گزارش میکنه از ادیان مختلف یه بحثی به نام امر و نهی از منکر در حقیقت خیلی شفاف و روشن بیان میکنه، به معنی قلدری و قلچماقی هم نیست، امرارف نیاز میکنه اینو بیان میکنه. ما هم اسمش میزنیم فضولی و به کسی که این کارم میکنه اسمش میزنیم فضول. خب یا آدم مثلا تو به کار مردم چی کار داری؟ زاخسی مردم چه چوب میزنی؟ تو رو خود را باش نمیدونم از این چیزا، یه وجهه اینجوری هم پیدا میکنه. میبینید که ما اینو میزنیم یه حرکت اخلاقی، کسی کلن به کسی کاری نداره. اون موقع این میبینید که مورد شماتت دین کاملا. تو قرآن تو روایان میگه لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم، تو نهج البلاغه میگه که امر نهی از منکر رو اینو ول نکنید، اون موقع شرار براتون دقیقاً تولیت پیدا میکنن، اون موقع دعا میکنید مستجاب نمیشه. خب چرا دعا میکنید مستجاب نمیشه؟ یکی این که امرو نهی از منکر نمیکنید، اسمش هم فضولی هم. لذا به هم آمیختگی بحثای اخلاقی دین با بحثای اعتقادی دین یکی از نکاتی که شما خیلی فراوان میبینید در قرآن، حتی بحث احکامی به اخلاقی، احکامی به اعتقادی. شما یک آیه در قرآن نمیتونید نشون بدید بگید این مر 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 یه بحث احکامیه، اینجوری نیست. یه آیه هم نمیشه پیدا کرد. میبینید که انقدر لابلاشه چیزایی گذاشته که درسته یه وجهه احکام پیدا کرد مثلا این سری آیات، این دست آیات، ولی بی ربط مسئله از پس و پیشش و وسطش و اینا چنان کار بودشتی که این سه ساعت از هم جدا سازی نمی کنه. برجل حال بریم داخل بحث ببینیم چه اتفاقی می افته و خدا برای ما چه رزقی رقم زده است. صفحه 5 رو بیاریم. صفحه یک صفحه ورق بزنید دوتن برسیم به صفحه 6. نه چون که ما بقیم صفحه 5، ولی خب ما آیات رو نشون بدم. ببینید از آیه 30 سوره مبارکه بقره تا آیه 33 تا انتهای آیه 33 یعنی ابتدای صفحه تقریبا نیمه های صفحه که ما کنتم تقریبونه تا اونجا آیات منحصر به فرد تو قرآن، یعنی یکی بیشتر نیست، همینه. از اونجا به بعد خب آیات تو قرآن زیاد میشه و نمونه پیدا میکنه تو سوره هجر، سوره اعراف، سوره مختلف نمونه پیدا میکنه، از اینجا دستی خورده باز میشه. ولی آیات تا این بخشش آیات منحصر به فردیه. و برای این که به حجت به این دست آیات بتونیم نزدیک بشیم تو خود همین این آیه، از آیه قبلش در حقیقت آیه 29 از اون تیکه در حقیقت نگاه بکنیم، یه تفسیر مختصری، شاید تفسیر در حد همین امروز بیشتر نه، که فضا روشن بشه، فقط فضا روشن بشه که چجوری وارد یه همچین مقوله از آیات شده، به چه مناسبت قرآن به چه مناسبت وارد شده. بسم الله الرحمن الرحیم. شما بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اکوپه دیگه، ثم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم.
اللهم صل على محمد.
آیه این بخشش داره اینجوری میگه، میگه هو الذی، او کسیست که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، برای شما هر آنچه که در زمینه و هر آنچه بود برای شما خلق کرده اصلا. یعنی عالم رو برای شما خلق کرده. اگر به قول اساتید ما می‌فرمایم که اگر کسی در حقیقت لحظه‌ای دنبال عالم بدوه، در حقیقت از اون هدف دور شده، چون که عالم برای این خلق کردن، یه نگاه استقلالی بخواد دنبال این چه بدوه اشتباه کرده. عالم برای آدم خلق کردن اصلا، بخواهم فضا ببینید، فضا عالم رو همه شو ما فی الارضه، چه روشو چه زیرشو، همه اینا رو خلق کردن برای آدم.
چرا از ارض عالم؟
همین، از ارض چرا عالم میگیریم؟ روال آیات که بیان در حقیقت نعمتهای الهی برای چیز، یه تعبیری وجود داره در قرآن، اگه آسمان و زمین رو با هم بگن این معنی عالم میده کلن. خب آسمان و زمین اگه با هم بگن معنی عالم میده، شاهدش هم هست تو قرآن که رب السماوات و رب السماوات و رب الارض رب العالمین. خب نه و رب العالمین، منظور رب السماوات و رب الارض رب العالمین، یا حالا رب السماوات و رب الارض رب العالمین، اینجوریه رب السماوات و رب الارض رب العالمین. هر جا قرآن راجع به سماوات و ارض میگه منظورش کل عالمه. حالا اینجا که اینو نگفته که شما در حقیقت میگید من عالمه، ولی به قرینه این که بعدش میره راجع به سماوات صحبت میکنه، این یه همچین قرینه‌ای میشه در آورد، هم از این آیه و هم از آیات دیگری که در این معنا اومده و به عنوان این که برای شما همه سماوات و ارض، اصلا برای شما نه، حتی خلق تسخیر شما کرده، سخر لکم موفی سماوات و ارض، یه همچین معانی وجود داره. زمینه که خود تو همین قرینه اینجا هم که بعدش میره سراغ آسمان و بعدش اساسا میره توی بحث دیگری که اونجا کاملا واضح میشه که، چون اینا ما قرینه سازی لازم داریم دیگه، بعدش میره تو دستایاتی که اون دستایات اگه تحلیل بشه دقیقا معلوم میشه که همینه، کل عالم رو برای آدم خلق کردن، اصلا خلق کردن برای آدم. حالا برای کدوم آدم؟ برای کدوم آدم؟ اون آدمی که ذکر میکنه بعدن. خب بهتون دقیقا با یه دورخیزی بگم که چه اتفاق داره میفته تو آیات بعد. یه آدمی رو داره توی صفحه بعد ترسیم میکنه که این عالم رو برای اون خلق کردن. اگه عالم و آدم و منهای معارف و اعتقادات و چه و چه بکنین، اون کسیه که خدا بهش میگه، به قول قرآن میگه که تو خیلی از کوها کوچکتری، ریز ریزی، تو چیزی نیستی، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اگه بحث قد و قوارته که قد و قوارت عددی نیستی که نه زمین رو میتونی بهش کافی و نه طولت از این جبال بیشتره، تو چیزی نیستی، تو از آسمون زمین کوچیکتری. خب بیارید این سوره مبارکه احزاب رو بیارید، آیه این تیشو بیاریم، آیه 7 و 3 و 2 4 و 7. فرمان که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اونجا میگه اگه تو آدم رو منهای اعتقادات بکنی، کلا کوچیکی، کوچیکتر از آسمان و زمینی، ولی اگر به اضافه، یعنی تو یه آدمی بشی که تو اون صفحات بعد قرار گفته بشه، وقتی که این امانت الهی رو به آسمان و زمین یعنی به عالم خواستن بدن، این امانت رو به کوها، همونی که گفت ولن تبلغ الجبال طولا، تو اندازت به این جبال نمیرسه، تو این عرض امانت الهی که حالا معلوم میشه این امانت الهی چیه، یعنی خیلی کدا تو قرآن باز میشه با اینجور بحثی، اون امانت الهی وقتی عرضه شد بر آسمان و زمین کوها، فعبین یحملنا، عبا کردن از این که بپذیرن این همچین امانتی رو. متابعینید ما دو نوع عبا داریم تو قرآن، یه عبا استکباری داریم، همون کاری که شیطان کرد تو آیات بعدش هست، تو قرآن هم زیاده که عبا وستکبره، عبا وستکبره، اون عبا استکباریه، یعنی میتونست سجده بکنه و نکرد، میتونست سجده بکنه و نکرد، این میشه عبا استکباری. این عبا، عبا استکباری نیست، برای همین درست بعد از این فعبینه توضیح شده فعبینه یحمل نها و اشفق نمنها، این عبا اشفاقیه. عبای اشفاقی یعنی که نمیتونم، من نمیتونم چیز قبول کنم، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من مستانه زدن. خب به قول آقای امجد درستش میکنه اینا، قرعه فال به نام من مستانه زدن، مصحح هم داره این حرف از آقای امجد که اینجوری تصحیحش میکنن. حالا چرا گفته؟ ببینید این نمیشه کار تفسیری، این نهو کانا ظلوما جهولا، یا باید صدر آیه رو به نفع ذیل آیه توش تصرف بکنید، یا باید ذیل آیه رو به نفع صدر آیه در حالی توضیح بدین. معلومه چرا دیگه، چون که انه کان ظالما جهولا، انگار یه ایراده، درسته؟ انگار یه ایراده که چی؟ که یه همچین رو قبول کرده، انسان یه همچین امانتی رو قبول کرده، انگار یه ایرادی خدا داره میگیره، میگه انه کان ظالما جهولا. صدر آیه اینو نمیگه، صدر آیه داره دقیقاً یک عظمتی رو اثبات میکنه، که میگه یه چیزی بوده که اینا نتونستن تحملشو بکنه، یعنی به عالم میدادی عالم نمیتونست تحمل بکنه، ما دادیم به آدم، به حمل اهل انسان، انسان اون امانت رو حمل کرد. این نظیر همون چیزی که قرآن رو به کوها، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر این قرآن رو بر کوه نازل می‌کردیم، این کوه متصدع و دچار صداع و سردرد می‌شد. خب متصدع و می‌پاشید از خشیت خدا، این کوه نمی‌تونست تحمل بکنه. خب این امانت رو، امانت قرآن رو و این امانتی که حالا بعداً تو خود آیات بعدش مشخص میشه چیه، این امانت رو حالا ما چه بکنیم با این آیات؟ در یه روندی که کل آیات رو بخوایم جمع‌بندی بکنیم، ما صدر ذیل آیه رو به نفع صدر آیه باید توجیه کنیم، باید این کار بکنیم. کاملا مشخصه اون داره میگه که یه امانت الهیه، یه امانت الهی رو آسمان و زمین نکشیدن، نکشیدن ابا کردن، نه ابا استکبار کردن، نتونستن بکشن، آدم کشیده. حالا این نوکان و ظلومن جولاش رو باید درست کنیم و درست هم میشه به جوری، به خاطر این که یه نفری میتونه اینو بکشه، یک موجودی میتونه اینو بکشه که در نهایت علم و عدل باشه، کلن یه موجود این تیپی میتونه اینو بکشه، در نهایت عدل و سازگاری و در نهایت علم باشه. این نهایتش هم میگم اصرار دارم که اگر نباشه اون موقع با سیاق مبالغه متصف میشه، یعنی میشه ظلوم نه ظالم، و نمیشه جاهل نمیشه جهول. او یک نفری میتونه اینو بکشه که در اوج اعتدال باشه. او اگر میبینید که گاهی اوقات به انسان میگن کون جامع، خاطر همین، در اوج اعتدال و در اوج در حقیقت علم باشه، که این علم آدم الاسماء موقع همین اینا رو نشون میده، موقع در اوج علم و در اوج اعتدال، او میتونه یه بار امانت اینجوری رو از خدا بگیره و بکشه و هم کنه. این میشه تصرف در چی؟ تصرف در ذیل آیه به نفع صدر آیه با قرینه. ما قرینه دستمون هست، اگه برعکسش بکنیم ببینیم که قرینه ها بمیره، یعنی تصرف اینوری بکنیم ببینیم که یعنی چی، مثلا کار بدی کرد دیلا بود. با این اصلا یه لطفی هم داره، انهو کاند ولومن جهولا میگه، یعنی میخواد این رو هم بگه که آدم خیلی وقتا این امانت رو قبول نمیکنه، نمیکشه آخرش، اون موقع ظلوم جهول در میاد، این آدم میشه ظلوم جهول وقتی این امانت رو نمیکشه، میشه ظلوم جهول. اینی که میگن چرا آدم میشه بلهم ازل، چرا از حیوان پست‌تر میشه، به خاطر این همه امکاناته، این همه امکانات. شما یه تیکه نون رو اگه بذارید یه گوشه خوش بشه، خوش میشه دیگه، بیشتر این نمیشه. ولی اگر یه پرس چلو کباب سلطانی چرب و چیلی رو بذارید بیرون یه روز بمونه، خوش نمیشه، بوگند میده، بوگند میگیره. فرق شیئی که توش امکانات رفته با امکانات به کار نرفته اینه که اگر اون چیزی که توش امکانات به کار رفته از اون امکاناتش استفاده نکنه و خراب بشه، اون بوگند میگیره، ولی اون بوگند نمیگیره. لذا اون میشه بل هم ازل، یعنی از حیوان پستر میشه، حیوان نمیشه. میبینه آدم دیگه وقتی که بیفته رو دنده دهمت شهوت، از هر خوکی شهوانی تر در میاد. بیفته رو دنده غضب، از هر گرگی بدتره این آدم. اگر قرار باشه این امکانو بذاری که نه، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فبين يحملن واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. این آدم آدمی است که کل عالم براش خلق شده، نه حتی کل عالم براش خلق شده. خدا میگه تو آیات متعدد از جمله همین سوره حضرت ابراهیم که آیاتشو تو روزای پنجشنبه دیدیم، که میفرماید که کل عالم براش مسخر شده. اصلا این سخر لکم، سخر لکم، نه سخر لکم الفلک فقط، بلکه سخر لکم الشمس و القمر، سخر لکم اللیل و النهار، سخر لکم السماوات و الارض، سخر یعنی همه عالمو خدا مسخر کرده برای آدم. این لکماشو همون جلسه سوره ابراهیم هی داشتید تذکر می‌کنید، لکما رو دقت بکنید، برای شما اصلا مسخر شده اینا. یعنی اینا داره تو این نظم میچرخه، به خاطر شما داره میچرخه. اگه داره میگه ببینید موقعیت آدمو نیا کنید تو قرآن، که میگه اینا درسته دائبین دارن میچرخن و در یک حرکت هموارن و همواره دارن حرکت میکنن، این شب و روز دارن و این شمس و قمر داره دائب حرکت میکنه و هموار حرکت میکنه، منتها این برای تو داره حرکت میکنه. اصلا اگه توی نواشی، به قول مادر ما زیاد میگه دی که برای من جوشی جوشی، اگه نجوشی سر سگ توش بجوشه. خب یعنی اگر دی که برای من نجوشه سر سگ بجوشه. اگر قرار باشه آدمی وجود نداشته باشه، کل عالمی نباید وجود داشته باشه. این میشه موقعیت آدم. که میگه یادتون هست اون آیات، یادتون رفته نگاهی بکنید آن این سوره مبارکه حضرت ابراهیم، ببینید چقدر اینجا تو این آیات صفحه 259ش، الله الذي آیه 32، الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. نه اینکه مسخر شماست، یعنی که زمام کار خود داده دست شما، این به امره نشون میده زمام کار از شما نداده، متو این عالم اینجوریش کرده به خاطر تو اینجوریش کرده. اصلا این فلک داره را میره، این چوبا رو این آبا را میره، این به خاطر تو داره را میره. اصلا همه عالم رو ساختن به قول مثنوی میگه چون که مقصود از شجر آمد ثمر، پس ثمر اول بود آخر شجر. خب میگه چون که مقصود از شجر آمد ثمر، یعنی شجر میکنم برای چی؟ میگه میبرده دیگه، پس ثمر اول و بعد آخر شجر. پس اول نگاه میکنی اینه، این میوه است. تمام این آوندا، تمام این تنه، تمام این برگا، تمام این برای اینکه میوه در بیاد، میوه درست در بیاد. تمام عالم و خدا اینجوری کرده، شمسها رو اینجوری کرده که میوهش در بیاد، که بعد بگه فتبارک الله احسن الخالقین، که این معلوم میشه این احسن المخلوقینه دیگه. وقتی خدا میگه فتبارک الله احسن الخالقین، که احسن المخلوقین به دنیا آورده باشه دیگه، احسن المخلوقینه که تولید کرده، یه دست مریضات برای خودی زده گفته چه کردم، چه کردم، فتبارک الله، خودش به خودش گفته که فتبارک الله که من احسن الخالقین، احسن المخلوقین رو در آوردم. و سخر لکم الفلک، اصلا برای شما این فلک اینجوری شده، این چوب رو آب وای میسه خاطر شما وای میسه. به این دقت کرده بودید تا حالا که چوب رو آب وای میسه برای شما داره وای میسه، بینه وای نمیسه، لزومی نداشت وایسه، سخر لکم الفلک لتجری فی البحر، تا اینکه به جریان میکنه پیدا کنن به امره، بازم نشون میده زمام از دست خدا در نرفته، این نیست که مسخر شماست مثلا الان. و سخر لکم الانهار، برای تو اصلا این جو این انهار جاری میشه، به خاطر تو داره جاری میشه، برای تو مسخر شده که مثلا با یه شتاب خاصی جاری بشه و اینا. این که عرض کردیم بارون این مدلی میاد، این رعایت آدم شده توش، بارون این مدل میاد، فطر الودق یخرج من خلاله، که قطره میاد شیلنگی نمیاد، خب شیلنگی بیاد همه له میشن، خب زیر این، چون که یه آدم زیر این وایساده، خدا بارون اینجوری میاره، نه اینکه شما کلن آدم ها رو هم ورداری لزومی داره بارون این مدل بیاد. برای همینی که اگر انسانی وجود نداشته باشه، هم از معانی قرآن این وردن استنباط میکنیم، هم رسما تو روایات اومده که لولا الحجه، یه انسان نباشه، اون انسان حجت نباشه، لساخت الارض و اهلا، همه رو میزنی در رو داغون میکنی، چون که همه رو گذاشته بودیم که این باشه، حالا که نباشه اصلا نباشه، کلش نباشه. این میشه چی؟ این میشه اول. و سخر لکم الشمس و القمر دائبین، این تو این دائب و این حرکت پیوسته که داره حرکت میکنه، برای تو داره حرکت میکنه. بله نه اصلا چی نمیگه، نه هوایش پیدا کنید بگید من جلد دوش هم نه برم اصلا، حالا محتوی کاملا نشون میده، برم اگه همچی معنی تو آیات حالا پیدا کرد برید توجیهش بکنیم محتوی. نه کاری نداره که، ببینید ما هم محکمات داریم، وقتی محکمات داریم و آیات خیلی روشنی که نقش محکم داره بازی میکنه برای ما چیکار میکنیم؟ هرچی از این دست آیاتم بدید، خب با این محکماتش دقیقا حلش میکنیم، کارمون یعنی کار ما اینه، نون میخوریم آدم نون آزمان میخوریم که همین کار رو بکنیم. برای شما اصلا کار تفسیر یعنی این که شما محکمات رو بگیرید، متشابهات در پرتو اون توجیهش بکنید و نشونش بدید، که بعد میبینید که وقتی بیاد میبینید از متشابه بودن حتی در میشه، که محکم متشابه نسبیه، حتی از متشابه بودن خارج میشه، یعنی این آیه متشابه بوده میاد کنار محکم همچین نورانی میشه، بعد میبینی که خب اینم خودش چیزیه، یعنی اینم درسته دیگه، همین تایم مدلیش که الان معنی شد درسته. من جلد دونی پس حالا این که این یه سوالیه که حالا آفرینش آسمان زمین ترتیبش چجوری بوده؟ بذاریم ما دیگه در راجع خود آسمان یه مختصری صحبت بکنیم، اگه لازم شد این تقدم تأخر آسمان و زمینه و اصلا حالا یه معنی اگه گفته بشه یه خورد ذهن واضح تر میشه تو اصلا آسمان و زمین. و سخر لکم الشمس و القمر دائبین و سخر لکم اللیل و النهار، شب و روزم برای شماست، اصلا برای شما مسخر شده، برای شما مسخر شده.
این
توی همون
آیه
72 سوره احزاب،
این
انه
کان
ظلمت جهولا، کانه
رو
چجور توجیه
میکنه؟ الان دیگه نیست.
نه ببینید، کان معنی عرفیش همینی که شما میفهمید، یعنی بود، ولی بعضی وقتا از کل کینونت خبر میده، مثل چی؟ ان الله کان غفور الرحیم، معنیش این چی؟ این خدا رحیم غفور رحیم بود قبلنا، من دیگه الان درس ورزش از این کار، این گاهی اوقات از اصل کینونت داره خبر میده، نه در حقیقت به معنی زمانیش نباید کرد. ما کی همچین کارایی میکنیم؟ که یکیشو زمانی میکنیم، یکیشو از اصلی که این اونت خبر میکنیم. بسته به آیه است. آیه اگر تو فضای لازمانی طرح داره میشه کلن، ما هم اونو میگیریم به اصل کینونتش. اگر آیه در فضای زمان داره طرح میشه، ما هم اونو دقیقه به عنوان یک فعل غایب، ما هم فعل گذشته، فعل ماضی، ما هم همین برخورد رو باش میکنیم. بحث ارزمانت اصلا بحث زمانی نخواهد بود. حالا کما هو حق بعدن هم میبینید، انه و کان ظلومن جهولا، یعنی هست، نه اینکه بود. مثل خدا هم همینجوری، چون خدا هم که زمان بر نمیداره، چون زمان بر نمیداره. ان الله کان غفور رحیم، رو همه رو به جای کان میگیم هست دیگه، میگیم بود. کسی دست شو لنگ کرد؟ شما بفهمید خدا اینجوری مینوشت یه کاریش میکردیم. درسته درسته به این زل درست میفرماند، یعنی به اسم مفعول و اینا میشه گرفت، منطقه مرتبه گرفتنش به اسم مفعول. مثلا مثل انما علی کل شهین شهید که میگه انما علی، یعنی به کل شهین مشهود، علی کل شهین مشهود. اون باید قرینه وجود داشته باشه که شما سیاق مبالغه رو در حقیقت بتونید به اسم مفعول بگیرید. یه قرائنی باید وجود داشته باشه در جمله که همچی کار بکنید. و اینا ظلوم یعنی کسی که بسیار ظلم میکنن، معنی ظهور لفظ اینه. جهول هم معنیش اینه که بسیار جاهل است، بسیار نادان. بعدش بعضی خب اون وقت بعد شما ظلومش مثلا حالا درست میکنید که مظلومه. بعد مجهوله یعنی چی موقع؟
مجهوله یعنی شناخته شده نیست.
یعنی چی موقع؟
یعنی همون که
خلاف ظاهره. نه نه خلاف ظاهره.
حالا اون که شما میگید مقدرات زیاده، یعنی باید بگیم که اگر از این استفاده نکنه میشه جهول.
داره نیاکنه این معانی را آخه شما تو قرآن میبینید، این سبک از گفتن رو که با گفتن در حقیقت یک کلمه میبینید چند تا کار رو با هم دیگه داره میکنه. شما سوره یوسف بودید، من یه چیزی راجع به فسکت وجه ها گفتم، حتی اینجا نمیتونم بگم که میزنه تو صورتش زن حضرت ابراهیم، چند تا اون فضح حکت فبشرنها به اصحاب من برای اصحاب یعقوب، که با معنی ذهن در حقیقت چند تا معنی منتقل میشه و چند کار رو در حقیقت خدا اونجا میکنه. که گاهی اوقات با تک واژه ها با ترکیب معانی با هم دیگه میبینید که چند حالت رو از چیز بیان میکنه. حالا اینجا هم اشکال نداره همون ظلوم جهول همون جوری بگیریم، مظلوم مجهول باید قرینه وجود داشته باشه.
خب قرینه سیاه هایی چون به سیاه هایی خیلی
مطمئن
مظلوم مجهول، این که یه تعریف بکنه
توجیه کنه.
این که
حالا من این همچی ظهورگیری که شما میکنه نمیکنه. نمیگن که مثلا حالا یه همچین چیزیه مظلومه، پس به جایی که حالا ظلوم گفتن بهانه مظلوم مثلا میگیریم به دلیل اقتدار. حالا به هر جد اینم اشکال نداره، ما که ببینید تو کار تفسیری اینجوری نیست که بگیم که الا
آیه 34 رسول ابراهیم رو دور ظلوم آوردیم.
بله
بله
بله. حالا عرض خدمتتون که ما در حالا خوبه اینجور سوالات هم خوبه. ببینید در کار تفسیری لزوماً اینجوری نیست که ما بگیم که یک تفسیر وجود داره ولا غیر، اینجوری نیست. ممکن تفسیر دیگه هم وجود داشته باشه، یعنی دست بسته نیست، توجیه داشته باشه، قرینه داشته باشه، توجیه هم داشته باشه، اشکال نداره. اینم که شما فهمید اشکال نداره از این جهت. خیلی خوب. پس این اجمالا ببینید داره آیه در سوره مبارکه بقره این آیات داشتیم نگاه می‌کردیم دیگه، داره میگه همه عالم هر آنچه که در زمینه برای شما ما خلق کردیم، اصلا خلق شده برای شما، شما هم که خلق شدید برای عبادت و کل عالم خلق شده برای عبادت، این کل عالم بنا داره که این مسیر رو بره. به سختی با قرائنی که گفتم بعدها میاد تو جمله،
مثلا
همین
که
سوره بقره
رو بخونیم با سماوات و ارض و سخلقه
بله
نه
سخر لکن سماوات هست سود نهل اونجا هست
سخر
لکن نه حالا میگم حالا اجازه بدید که خود روال آیات اینو الان قرینه هاش میاد، یعنی بله عجل نکنی قرینه ها میاد بله
اگر خلق لکن هست فقط رجوع عرض
خلق علیکم. حالا اینجوری این آیه حال من نمیدونم، یعنی باید برم بگردم اینم جای دیگه هم اومده
خیلی مشخص هستم خلق علیکم عرض جمعی
اشکال نداره، باید قرینه ها اگه بیاد ممکنه درستش کنه دیگه، یعنی اگه قرینه بیاد ممکنه درست بشه معنی که
بعدش هم مثلا میگه باید قرار بکنه لوگه نجای رو فل عرض خلیفه.
خب حالا اونو بعد میرسیم، نه اونو حالا باید ببینیم که اون فعل عرض خلیفه یعنی چی. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شيء عليم. بعدش در حقیقت میره مستوی میشه روی سماوات، حالا بمانند به سمت سماوات حرکت میکنه فسواهن سبع سماوات، اون موقع هفت آسمان تسبیح میکنه و هفت آسمان درست میکنه خدا. گهگداری ما در همین بحث تفسیری خدمتتون عرض شد که سماوات و سما یه معنی ظهوری لفظ داره در ابتدا و هم معنی کم آسمان دیگه، به این میگه آسمان. وقتی که دقت میکنیم آیات رو میذاریم کنار هم دیگه، آیات چه مربوط به سماوات رو میذاریم چه آیات مربوط به آب رو میذاریم، آبی که از آسمون میاد میذاریم، این آیات رو میذاریم، میبینیم قضیه داره تفاوت میکنه. یعنی همون چیزی که تا حالا ممکن بود به عنوان یه تفسیر و تعویل مندرآوردی ازش یاد بشه داره به عنوان یک ظهور واضح لفظ معرف میشه. یعنی تا حالا فکر میکردیم که اگه به یه چیز دیگه بگیم سماوات این یه تفسیر مندرآوردیه، ولی وقتی وارد میشیم تو آیات دست آیات میزنیم کنار هم دیگه بررسی میکنیم میبینیم نه دقیقا سماوات یه معنای دیگه هم توش داره. شما ببینید این سوره مبارکه اعراف به عنوان مثال صفحه 155 آیه 40 سوره مبارکه اعراف، اینو اون موقع ما یادمونه که خوندیم این آیه رو. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، کسایی که آیات ما رو تکذیب میکنن و استکبار میکنن از آیات، لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان برای اینها باز نمیشه. ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، و وارد بهشت نمیشن مگر اینکه شتر از ته سوزن رد شه. هر موقع شتر از ته سوزن رد شد اینها وارد بهشت میشن. این تعلیق به محاله دیگه، این چیزی که تعلیق به محاله. و كذلک نجزي المجرمين، احتمالا اونا از ته سوزن رد میکنن. عرض به خدمتون که اینجا در حقیقت لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان به سمتشون باز نمیشه، این کدوم آسمانی که درش وا نمیشه به سمت کفار؟ این آسمانی که فعلا اتهام برای کفار درش بازه و میرن بالا و میان نمیشن رو مریخ و نمیدن از این چیزا تن مریخ نرفتن رفتن؟ نه مهمی بود بیرید داریم. این لات فتح العلماء و السماء، این به هر جهت یک آسمانیه غیر این آسمانی که بالا سر ماست. این لاغر ظهور لفظ این نشون میده تو همین آیه که آسمان حکایت دیگری داره تو آیت قرآن. و خدا در قرآن، حالا ما بحث آسمان و آب رو نمیخوایم زیاد انجام بدیم تو این بحث، چون میخوایم بریم آیات بعدی عملا باهم دورخیز باشه برای بله. خدا در قرآن اصرار داره که اولا بگه این هفت آسمان هفت تا طبقه است دقیقا، با دقیقا معنی که ما طبقه میفهمیم. شما چی میفهمید از معنی طبقه؟ مثلا میگن خونه پنج طبقه است، یعنی چی؟ طبقاتی داره که بالاتر، یعنی معنی پنج مرحله‌ای نیست که بگن مثلا یه جاییه که پنج تا خونه هست به اینا بگن، مثلا به این نمیگن پنج طبقه، که به اینا میگن پنج واحدی. مثلا پنج طبقه یعنی که چون سوره مبارکه که ملک رو بیارید اینه که میگم الان مستند کنید کلن خودم چیز در میرین بعد مستند میکنم بگم اینم یک کاریه. در سوره مبارکه ملک این سوره انتهایی قرآنه، با این قرآن ها عادت نداریم. چند؟ 162 همون آیات شش نگاه بکنید، آیات ابتدایش نگاه بکنید. آیه دوش نگاه کنید، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا خلق کرده هم موت رو خلق کرده هم حیات رو، خیلی مهمه. خدا موت رو هم خلق کرده، موت عدم الحیات نیست، موت عدم الحیات نمیگن، موت همون اون دوره انتقالی رو میگن. موت موت یعنی این که تنتقلون من دارن الی دارن، یعنی از اینجا میبرنتون اونجا به همین بازه که برای بعضی خیلی طول میکشه، برای بعضی هم به طرفه العین تموم میشه. یعنی بسته ای داره که کی چقدر تعلق داره، تا تعلقاتشو بکنن یکی یکی ببرنش این طول میکشه، برای بعضی طول میکشه تا دقیقا وارد برزخ بشن، برای بعضی هم خب به برق خاطفی میگذره و سریع وارد برزخ میشن. و این گن عذاب جون دادن، عذاب جون دادن من همینه، چون یکی یکی باید این تعلقات ازش بکنن تا دقیقا وارد ارزخ بشه. این موت همونه، لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا. اینا رو طبقه ای خدا خلق کرده، این هفت آسمان رو صورت طبقه دار خلق کرده. ما ترا فی خلق رحمانه من تفاوت، در خلق خدا هیچ حلقه فوت شده شما نمیبینید. حالا اینا اون موقع معنی آسان یه خورده بازتر از این بشه، این چقدر این آیات دقیقه، هیچ حلقه فوت شده نه، هیچی فوت نشده اون وسط به این نرفته، همه چی درست سر نظم دقیقه اومده پایین. فرجع البصر هل ترى من فطور، این صورتتو در حقیقت بگردون ببین هیچ سستی تو این کار میبینی. این معنی که یاد در قرآن داره و سماع ذات الحبک، این حبوکت و این طبقه دار بودن متبق بودن آسمان ها در این معنیه اثبات شده قرآن. یعنی قرآن با ظهورات مرتب اولا بحث هفت آسمان رو میکنه، بعدش هم بحث از طبقه دار بودن این هفته سوانو میکنه و بعدش هم در سوره مبارکه طلاق رو بیارید. این آیه انتهایش بارها این آیه رو مناسبت خوندیم که آیه خیلی خیلی مهمیه، آیه سوره طلاق. آیه انتهای سوره رو نگاه بکنید. ما تو این سوره اولا نشون میده غیر این که هفت آسمان داریم، هفت زمین هم داریم. ما هفت تا زمین هم داریم. اون موقع یواش یواش انگار یه معارفی داره رو میشه که این بعضیایی که ببینید که همینجوری علکی در قرآن زدن و آیات تو جنبندی نکردن، مثلا گفته هفت طبقه زمین ما داریم، این هفت طبقه زمین یعنی هفت لایه زمین. بعدن هم رفته نیاد این هفت لایه نداره اصلا زمین، مثلا سه لایه داره، چهار لایه، چند لایه داره، چهار پنج تا لایه داره، بخواه هفته نداره. بعد این آسمون هم هفت طبقه است، آسمون هفت طبقه. اینم خیلی معنی واضحی باز دوره به اون صورت نداره که هفت طبقه، شاید همون هیئت بطلموسی که ما اشتامی بطلموسی، شاید اون هیئت بطلموسی اصلا اون مبنای نجومی و هیئتی مثلا اونا اصلا رفت کنار، بعدش هم میشه قرآن مال 1400 سال پیش و بعدش کلا بشو بده کنار همه رو. در صورتی که آیات در جنبنی هستی میذاری کنار واضحه، اصلا ربطی به این فضاها نداره، ربطی به این نداره. هر مهاجمی آسمون میخواد صحبت بکنیم، میگه انا زینا سماء الدنیا به زینت الکواکب. این سماء دنیا رو یعنی ادنى السماء رو، نزدیکترین آسمون رو، اینو ما با زینت کواکب تزیین کردیم. انا زینا سماء الدنیا به زینت الکواکب. در این آیه نگاه کنید، میفرماید که الله الذی، آیه 12، الله الذی خلق سبع سماوات، خدایی که خلق کرده هفت آسمان، که این هفت آسمان بعدا معلوم میشه یعنی کل عالم، با این هفت زمینش یعنی کل عالم، یعنی همه عالم. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، زمینم اندازه همون. بازم دقت کنید، نمیگه هفت زمین، حتی میخواد بگه اینا باید تعداد چند زمین دیگه باشه. هفت تا زمین خلق کرده که یتنزل الامر بینهن، که این امر خدا بین این آسمان ها و زمین، بین تمام این آسمان ها و زمین داره نزول میکنه. یعنی نزول قرآن و تمام اوامر الهی از یک آسمان اولی شروع میشه، بالاترین آسمان شروع میشه همون جایی که گفتن ام من شیئن الا عندنا خزائنه، یعنی هر شیئی در نزد ما نه یه خزینه داره بلکه خزائن داره، که در هر کدوم از ما و هر شیئی از اشیا یه ستون کشیده شده تا عوالم بالاتره، تا اون عوالمی که دقیقت هست. حالا من یه مختصری یه مثال میزنم تا شما ببینید منظور چیه از این عوالم مختلف. این ستون کشیده شده عوامر از اون بالا تنزل میکنه، تنزلن میکنه یه نه تجافی میکنه، مثلا توپ میفته پایین که وقتی میفته پایین بالا نیست، تنزل میکنه یعنی تجلی میکنه. تجلی میکنم توضیح میدم حالا یه چی تجلی میکنه، از اون بالا همجی میاد تا این پایین. عوامر بین این آسمان ها و زمین داره حرکت میکنه و نزول میکنه و خزینه هایی تشکیل میده و همینجوری خلاصه اون حقیقت به یه رقیقتی تبدیل میشه و رقیق میشه، رقیق میشه، این میشه یه دست شما، یعنی میشه این، میشه این، میشه این در دیوار. و یا نه اینا در اون بالای حقایقی دارن. حتی میبینی که این جور روایت، حالا یه شد حالا روایت زیاد این بحث روایش کنیم، تازه من همه این روایاتی که میگن اینو نمیفهمیم، اینو نمیفهمیم، اینا رو نمیفهمیم، اینا رو نگفتن ماها بفهمیم، اینا فلان، ببین همه این روایات داره فهمیده میشه. خب بی خود می نمیفهمیم خب بفهم نمیفهمیم که حرف چیزی نیست، جالب نیست کلا. خب بگیم کلا نمیفهمیم همه چیز رو. اگه بگی فهمیدیم هنره، نفهمیدن که هنر نیست. که اینقدر روایت این مدلی وجود داره حالا دادم بگی نمیفهمم. اینی که میگن چرا مثلا چهار ضلعیه کعبه، چرا به کعبه میگن کعبه؟ یعنی وقتی مکعبه صف و چشم از چهار جهت داره، میگن چرا چهار ضلعیه؟ حالا چرا چهار ضلعیه؟ همینجوری چهار ضلعیه؟ میگن چون که بیت المعمور چهار ضلعیه. میگن چرا بیت المعمور چهار ضلعیه؟ میگن چون که بالاترش چهار ضلعیه. میگن چرا اون چهار ضلعیه؟ میگن به خاطر که همه اینا بنا شده رو سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. این چه ربطی داری؟ حالا ما حضرت ابراهیم اینو پنج ضلعی میذار. خب نه، این اصلا چهار ضلعیه. کلا چهار ضلعی از اون موقعی که استارت این خورده چهار ضلعی خورده. رو کل محتوای دین که تسبیح هست و تحلیل هست و تکبیر هست و تحمید، رو اینا ساخته شده. این نیست که حالا همینجوری چهار ضلعی ساخته شده. از اون اولش این چهار ضلعیه، چهار ضلعی ساخته شده و بعد اینجا چهار ضلعی دقیقا دیده میشه و کسی نمیتونه قیافه کعبه رو عوض کنه. قیافه کعبه همینجوری که هست، کسی دست به قیافهش هم نمیتونه بزنه. چهار ضلعیه. این معارف که میبینید از اون یتنزل الامر بینهن، یعنی تمام این عوالم اومده. ببینید اینا هم یه خود قرینه بگیرید به این سوالای که تمام آسمان و زمین خدا آفریده امر رو بینش داره نزول میده تا چی؟ بخون شما. لتعلمو، تا اینکه تو بدونی اینو، تا اینکه تو اینو بفهمی. ببینید این که آسمون و زمین گفتید آسمونش کو، خب همه اینا چیزی که تا تو اینو بفهمی که ان الله علی کل شیء قدیر، یعنی تو اینو متوجه بشی. ببینید گاهی اوقات خدا کاملا از آدم تعقل. تو همین بحث تسخیر، حالا آیهشو دقیقاً یادم نیست کجا، میگه علم ترو ان الله سخر لکم، نمی‌بینی که این اصلا برای تو مسخر شده؟ می‌بینی اینو ببینی، تو این ملکوت آسمان‌ها رو نمی‌بینی؟ تو اینا رو نمی‌بینی؟ تو دیگه با لسان توبی علم ترو ان الله سخر لکم، تو نمی‌بینی که اصلا این آسمان زمین مسخر تو شده، برای تو مسخر شده، برای تو مسخر شده. اینم میگه کل این آسمان و زمین رو دارم قرینه سازی میکنم برای اینکه آیات بعد رو، این کل این آسمان و زمین به تمام این عواملی که داره این بالا و پایینش در حرکته اومده تا تو یه چیزی بفهمی. و اینی که بفهمی که ان الله علی کل شیء قدیر، اولا خدا به هر چیز قادره و ان الله قد احاطه به کل شیء علما، علمش هم محیط به همه علم هاست. اینو تو دقیقت ادراک یقینی بکنی، بشی اولوالالباب دقیقت این زمینه. اینا رو ما این کاری کنیم شما اینو بفهمید. این آیاتو مثل روزنامه نخونید، اینا محتوا داره. بذارید من این روایت رو بخونم تا من یه توضیح هم بعدم بدم. از این وسمای ذات الحبوک سوال میکنن، بهار جلد 50 صفحه 79. فقال هی محبوکتون الالعرض و شبکه بین اعصابه. حالا اینو توضیح اینجوری میکنن، میگن اینجوری محبوکه الالعرض. فقلت له کیف تکون محبوکتون الالعرض و الله یقول رفع السماوات و غیر عمد ترونها. یه چجوری این طبقه ها نیگر داشته شده و حالا که خدا گفته کاش در خونه اهل بیت بسته نمیشد. بسته نمیشد چی میشد؟ ما دستمون چقدر پر بود تو روایت. و الله یقول رفع السماوات به غیر عمد ترونه ها. در حال میگه که مگه تو قرآن نگفتن به غیر عمد ترونه ها؟ اینا نیدن شما که میگه محبوکه و اینجوری ستون بندی داره، این مگه نگفته به غیر عمد؟ فقال سبحان الله علیسه یقول به غیر عمد ترونه ها؟ قلتو بلا. قال فتمه عمدون ولیکن لا ترونه ها. پس عمد داره تو نمیبینی. به غیر عمدن ترانه دوتا برداشت میشه ازش کردیه، یکی کلا عمد نداره و ستون نداره آسمون ها، آسمون ها بی ستون گذاشته شده، تمام این آسمون که حالا روایت ادامهش ببینید که آسمون بی ستونه، یه موقع به غیر عمدن ترانه یعنی فتمه عمدن ولیکن لا ترانه ها، ستون داره اینا طبقه میگه میشه خون ستون نداشته باشه، ستون داره اون تو ستوناشو تو نمیبینی. خب حالا یعنی حالا میزنم به کجا اصلا بحث چی میشه تو بحثه. قلت کیفه ذلك جعلنی الله فداک، چجوری که قال فبسته کفه الیسرا ثم وضع الیمنا علیها فقال هذه ارض الدنیا. خب و سماء الدنیا علیها فوقها قبه، دست چپشون اینجوری میگیرن دست راستشون اینجوری میگیرن، بیا این عرض دنیا این دقیقت امام رضا، امام رضا، امام ما، امام غلام رضا، دستشون اینجوری میگیرن و میگن که این زمین دنیا، اینم آسمان داره علیها قبه که حالت ستونی هم تشکیل میدن. بعد همینجور جرمان که والارض و ثانیه فوق سماع دنیا و سماع و ثانیه فوقها قبه، والارض و ثالثه فوق سماع ثانیه و سماع و ثالثه فوقها قبه، والارض و رابعه فوق سماع ثالثه و سماع و رابعه فوقها قبه، ببینید زمین آسمانه که بالا سر هم دیگه رفته فوقها قبه، والارض الخامسه فوق السماء الرابعه و السماء الخامسه فوقها قبه، والارض السادسه فوق السماء الخامسه و السماء السادسه فوقها قبه، والارض السابعه فوق السماء السادسه و السماء السابعه فوقها قبه. همینجوری نمیگن سه نقطه تا آخرش میگن. و عرش الرحمن تبارک و تعالی فوق السماء السابعه و هو قول الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بين همی آیه رو میارن. خب که این آسمان و زمین اینجوریه، حالا در اینکه گره بخوره این به بحث بعدی، این امری که میگن که این امر میخواد از بالا بیاد، فاما صاحب الامر فهو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این امر اینا همین معنی که تا حالا شاید میگفتید که مثلا خب معانی لطیفه خوبه، بحث لطیفه خوبه نی، عین واقعه، عین واقعه. حالا بیاییم تو خود آیات نگاه کنیم، عین واقعه یعنی بحث این که خیلی خوب بیانات مثلا لطفی داره تو این بیانات، خوشش میاد به معانی شیعه مسلمان مثلا چی مثلا، اما اینو معانی تثبیت شده است. اما صاحب الامر فهو رسول الله صلی الله علیه و آله و الوصی بعد رسول الله قائم هو علی وجه الارض، که اونم جای همین، فانما يتنزل الامر الیه، همین حضرت قائم، همین حضرت حجت، روحی و ارواح العالمین له الفدا، این جای اون دقیقاً يتنزل الامر الیه من فوق السماء من بین السماوات و الارضین. قلت فما تحتنا الا ارض واحده، پنین هفت زمینی که شد فقط یه زمین زیر پای ماست که، فقال ما تحتنا الا ارض واحده و ان ست لهن فوقنا، شش تا از این زمینا بالای سر ماست، یه زمین زیر پای ماست فقط که همینه. بهار جلد 57 صفحه 79. خب یه زمین زیر پای ماست، بقیه آسمان ها همه بالا سر ماست، 6 تا زمین هم بالا سر ماست، که اوامر الهی از اون بالا تا با این پایین داره میاد، از این لابلای اینا باید رد شه بیاد. بله همین سماوات دنیا، نه این سماوات دنیا دیگه. این در حقیقت بحث سبع سماوات، حال من جهت این که وقتم داره، ببینید بخوام یه مدل سازی بکنم برای این که چجوری اوامر الهی میاد و چجوری عوالم تشکیل میشه، حتی سخت اینجور مدل سازی داره، ولی برای این که یه خورده نزدیک بشید به این فضای یه موقع هست که شما خودتون اصلا بدونی که خودتون بررسی بکنید، برای خودتون حاضرید دیگه همیشه. خب برای خودتون پیش خودتون حاضرید، این یه مرتبه که خود حضوری خود شما پیش خود شماست. یه مرتبه دیگه نگ به خودتون توجه میکنید، من. خب همین این من که میگید، یک توجه عملا داره انجام میشه، یک توجه داره انجام میشه که من. اون موقع حتی این توجه ممکنه نمیکردید، جوی دید زندگیتون میکنید دیگه، به خودتون توجه نمیکنید. یک بار دیگه میتونید توجه بکنید و هر آنچه که دارید رو افراز کنید از هم دیگه، یعنی باز شده نگاه بکنید به خودتون، یعنی بگید منی که این موقع به دنیا اومدم، بچه فلانیم، بابای فلانیم، درس های اینجوری خوندم، این موقع رفتم دانشگاه، خب افراز شده به خودتون دقت میکنید، باز میکنید، افراز میکنید هر آنچه که همون اون منی بوده که در یک مرحله به صورت مندمج عملا خودتون تصور کردید و در یک مرحله اصلا تصور هم حتی نمیکردید، اونجور داشتید که میکردید، حالا افراز میکنید خودتون رو. خدا هم همه این کار رو میکنه. خب یعنی یک ذات خود حضور داره برای خودش که در عز خود مستغرق است، اصلا هیچ خودش با خودش داره حال میکنه، اصلا هیچ دیم. یه موقع هست که میاد در اولین تجلی خودش برای خودش، تجلی خودش که من یه پرانتز باز کنم تجلی رو بگم، خیلی خلاصش بگم تجلی یعنی چی. ببینید تجلی یعنی این که یک حقیقتی که بالاتره بدون اینکه جای خودش رو رها بکنه بیاد پایین، همون جا هست میادم پایین، به صورتی که جای خودش خالی نمیشه. مثلا فرض فرمایید که شما اگر یک مطلب علمی رو در حقیقت که تو ذهنتون هست اینو بنویسید رو کاغذ، این که ذهن شما رو ول نکرده اومده پایین، یعنی همجه هر ری میاد توی مثلا جوهره و میاد میرزه توی دیگه میره از ذهن تو پرید. خب مثل سنگ نیست که از بالا میفته پایین، این میاد تو دقیقا مراتب مختلف و شروع کنیم به نوشتن. اینی که مینویسی تازه وقتی که میخواید یک فکر رو بنویسی، خودتون دقت بکنید همین مراحل رو تو خودتون ایجاد میکنید، یعنی اینکه یک فکر گاهی قاد به عنوان یک جرقه عقلی زده میشه، دقت بکنید، یک فکر. اصرار دارم این هر رو با همین بیان بگم که واضح بشه با این مثال یه خورده. یک فکر به عنوان یک جرقه عقلی میزنه تو سرتون، میدید اما یه چیزی فهمیدید، چی فهمیدید نمیدونید چی فهمیدید دقیقا، ولی اما یه چیزی فهمیدید، بعد شروع میکنید افراز میکنید، میبینید همون اون یه جرقه زده شد 5 تا مطلب، 5 تا مطلبی که ترتیب داره حتی پشت سر هم، یعنی میبینید که بعد میگن اینو از کجا فهمیدید، میگن از اون فهمیدم، اینو یکی از کجا فهمیدید، اینم رو همون اون جرقه که زده، همون اون برقی که زد، این ایده هم به ذهنم رسید، این ایده و این ایده، میبینید 4 تا ایده تو یه جرقه زده، 4 تا ایده در یک جرقه عقلی سر شما زده که میاد یه دور که افرازش میکنید میشه 4 تا. این 4 تایی که شد در حقیقت این همه در همون یه جرقه زده، منتها مرتبه اونجا مندمجه، میاد پایین افرازش میکنید، این پایین افرازش میکنید، افرازش که کردید نظم و ترتیب بهش میدید، مقدم و آخرم بهش درست میکنید، بعد مینویسید اینو یا میگید. خدا هم دقیقا همین کار میکنه، یعنی در حقیقت یه حالت اندماجی در وجود داره، همه چی هست، بعد خودش رو افراز میکنه در ذهن خودش، تعبیر مسامحه آمیزی در ذهن خودش افراز میکنه خودشو. خب یه سری اشیاء تولید میشه اونجا، به اون اشیاء ما این کار ما البته یه دادما میتونه این کار بکنن، ولی ما به دلیل ضعف خودمون در قوامون ما نمیتونیم که اون موجودات ذهنیمون رو بریزیم بیرون. تجی یعنی شما اگه یه گاو تصور بکنید، گاو نمیتونید بشگی کن بعد بیاد بیرون. خب ولی امام رضا به اون پردهی که رو شیر بود به همون اون گفتن که شیر شد و اومد شیر شد و خورد همون چه بعد بعیش تو پرده. خب همون روایت معروفی که هست. شیر مهم نیست، کار امام رضا و اینا هم یعنی کار شاگردان امام رضا، این کار اینجور کارهایی که در حقیقت یه چیز رو نقد ابداع کنن و بیرون تولید بکنن، به اراده تولید بکنن، کما اینکه به اراده همین تیل ارزی که میکنن، تیل ارز میگن، خب به اراده خودشون این کار میکنن دیگه. تیل ارز هم تعبیرش مسامحه آمیزه، ما بعد نگید فوق سرعت نور حرکتن، مثلا حرکت نیست. تیل ارز حرکت نیست. اون کسایی که بعد برمیگردن تو فیزیک تیل ارز و ارزم میگه نداریم، یا پروژه تیل ارز میدن به دانشجو تکنولوژی تیل ارز پیدا بکنید، این اصلا تکنولوژی نداره. این که اصلا که یکی از دوستان من گفتی شه وسط معارفشون پروژه تیل ارز داده بهشون، وانه مثلا پروژه فنی مهندسی دینی مثلا اسلامی چرا. خب اون هم الان هم این چه نفر من بوده فرض این بنده خدا، اصلا تیل ارز تی نیست توش، جایی نیست. این کارت سوشی بله تی کردن یه مسیر نیست که حالا بعدن بگن فوق سرعت نور اصلا محاله مثلا حرکت. این یک لحظه، این آن میگه من اینجا باشم، آن بعد فیض زمامش دست خودش، آن بعد این فیض یه جا دیگه انجام میشه. دهت دو تا ابداعه، اینجا ابداع میشه اونجا ابداع میشه. این نیست که اینجا هست با سرعت ویژ میره اصلا میشه اونجا، اینجوری نیست. اون موقع خدا میاد تو مراحل مادون اینا رو میریزه بیرون، این چیزی که داره دقیقا مثل این که با تعبیر مسامحه آمیزی بگیم در ذهنش داره میریزه بیرون اینا رو با خطاب کن، که این میگن کن باش، بالاخره باید به یه چیزی تعلق بگیره بگن باش دیگه. مگه خدا میتونه به لاشه بگه باش؟ خب چی باشه؟ چی باش؟ به چی بگن تو باش؟ خب باید به یه چیزی بگه خدا باش. حالا تو اون چیه که میگه باش بهش؟ اون همون چیزی که آورده تو ذهنش با مصانح ذهنی ما میگم. خب اونی که آورده بهش میگه باش کن، بعد اینا میریزه بیرون. اینا که میریزه بیرون عوالمو تشکیل میده که خودش سه عالمه در نهایت عوالم که وجود داره، که عوالمی هستن که ملائکه مجرد هستن، عوالمی هستن که نفس و اینا توش هست، عوالمی هستن که ماده هست توش، بلکه عوالمی که این وسط ها هست، تا اینی که یه سری موجودات ما فکر میکنیم هرچی موجود مادیه، خب یه سری موجودات مادی نیست مثل ملائکه، در همون عالم اول اینا ایجاد میشن، اینا مدبرات امرن کار میکنن، هر کدوم عوالم، هر کدوم از این عوالم، هر کدوم از این موجودات این عوالم یه کارایی هایی دارن، یه کارایی از دستشون برمیان، تا میرسه به این عالم ماده که در حقیقت ما در همین عالم ماده به وجود میان، که اینم سری داره تو اون علم الاسماء اونجا بگم که چرا ما تو اینجا به دنیا میاییم و تو جای دیگه به دنیا نمیاییم. اینم اونم میشه تجلی، اینم میشه در حقیقت تنزل اما بین این سماوات و عرض. به هر جهت تعبیر سماوات و عرض در قرآن که نگاه بکنید، اون موقع این آیاتو به هم گره بکنید میبینید کاملا واضحه. میگن ظهور، ظهور یعنی همین دیگه، ظهور یعنی این که شما بتونی یه سیاقی تشکیل بدی، تو این سیاقی که داری تشکیل میدی میبینید سما کاملا معنی معروف متداول خودش رو که باید بگیره میگیره، یعنی سما معنی آب همینجور. اینا تعابیر ذوقی نیست. آب وقتی میگن مثلا میخوره گاهی قد میگن به اهل بیت دست آب، این چیز ذوقی نیست، این حرف ذوقی نیست. اگه آسمونش درست تحلیل بشه آبش، یه موقع میگن که مثلا آب طهوره و خب از آسمون آب نازل شده برای طهور و طهارت تو سبک آیات فقهی هم اگه بگن موقع میشه همین هاشتو. خب که اگه همون از تو کانتکس فقهیش در بیارید و حتی کنار در حال آیات دیگه بذارید، همون اون طهور یه چیز دیگه میشه که میشه مقام مطهرین، یطهرکم تطهیرا، میشه لایمسوه الا المطهرون و میشه یه چیز دیگه. میبینی که بحث شما این اجازه رو در آیات قرآن دارید که آیات رو، خب آیات رو سیاق‌های مختلف برایش تشکیل بدید قرآن، نتایجی بگیرید که قرآن باش مخالف نباشه. همین آبی که آب و شرکت آب و فاضلاب زده، آب خودش کرده و هیچ ربطی به شرکت آب و فاضلاب نداره، این آیه که کانتا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، یعنی این عالم رتق بود، رتق بود ما بازش کردیم، سماوات والارض رتق بود ما بازش کردیم، اینو میگن بیگ بنگ، این ربطی به بیگ بنگ نداره. خب اینکه تئوری برای چی درست نمیاره، اومد بیگ بنگ رد شد برای ما میبینیم آیه چی بار بکنیم. خب این وقتی خودش توجیهات خودشو داره، ان السماوات والارض یعنی چی؟ یعنی عالم رد بود، یعنی بسته بود. خب این بسته بود، ففتقناه، ما باز کردیم این عالم رو. همین عبارت که الان توی تعبیر تمثیلی بهتون توضیح دادم چجوری باز میشه، همه چی افراز میشه و میاد بیرون، همه موجودات میان بیرون، رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حیا، نه کل شیء حیا. خب ما هر موجود زنده ای رو از آب درست کردیم، هر موجود هم یعنی هر موجود، یعنی همه موجودات زنده اینا از آب درست شدن. ملائکه هم، بله ملائکه هم از آب درست شدن، نه ولی از هاشتو، از آب. بعد شما این آیه رو میگیری میری سیاق تشکیل میدی تو قرآن، میبینی نه یه جا، دو جا، سه جا آیه مفصل پیدا میکنی که میبینی که آب داره استعمال میشه توی فضای دیگه. میبینی علامه از این آیه سوره رعد چقدر استفاده میکنه، تو فضای تمثیلی گفته شده این آیه و در زمینه معارف اصلا شده دستمایه کار علامه که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، هر اودیهی و هر وادی به قدر خودش اون آب رو میگیره، اون فیض از اون و بی کران از این و گرفتنش کراندار. خب که این میشه همون بحث استعدادی که آتاکم من کل ناسلتومی که تو ابراهیم گفتیم، میشه همون استعداد، استعداد یعنی همون از اون و بی کراندار آب میاد، از این و کراندار میگیره. فسالت اودیتون به قدرها فحتمال از سیل و زبد را بیان. خب این که آب از اون ور میاد، از این ور اودیه و تعابیره که از آب میذاری که هم یه معرفت دیگه رو نشون. لذا همین رو بذاریم دور خیز برای آیت بند که ببینید داره راجع به چی صحبت میکنه. تو همین آیه 29، آیه 29 داشت راجع به این سوال میکرد که شما عالم برات خلق شده، عالم برای تو خلق شده، یعنی عالم برای من خلق، یعنی برای من بعدا معلوم میشه عالم برای کی خلق شده، نه معلوم نیست برای من، برای شخص من، برای یه آدمی که باید بیشه، عالم برای اون خلق شده، اصلا خلق شده اون آدمی از توش در بیاد و این سبع سماوات فلان اینا هم تمام این عوالم با این خلق شده که توش میوه آدم رو در بیارن ازش. اون موقع میره سراغ بحث آدم و خلقت آدم، بحث خلقت آدم رو مطرح میکنه و ملائکه مطرح میکنه و آیات از اون وقت شکل میگیره که میرسیم با آیات منحصر فقط. من این که هی قرینه سازی بکنیم از آیات دیگه تا این آیات رو بخوایم توضیح بدیم، حالا ممکنه بگید که چرا قرآن این سبکی صحبت میکرده، بخاطر اینکه ما هم نون بخوریم به نظر ما کلاس قرآن تشکیل بشه. بله بالاخره باید همه معارف رو که اینقدر یه بار عرض شد که معارف سطحش به قدری بالاست سطحش به قدری بالاست که نمیشه در قالب الفاظی ریخت که همه بفهمن. اینجور آیات مبدعی و معادی وقتی میریزه در قالب الفاظ، الفاظ کم میارن، لذا پیچیده میشه اینجور آیات. باید شروع کرد باش کار کردن، باید با آیات کار کرد. اون چیزی که الف باید اینه تو آیات مشخص و معلوم و روشنه، اون بقیهش هم اند تعمل اند تدبر روشن میشه. روشن بشه خیلی روشنایی میده به کل آیات دیگه، روشنایی خاصی میده به آیات، حالا رفته رفته معلوم میشه. همین این نظامی هم که گفتم اجازه بدید در آیات تکرار میشه. یعنی حاضرم یه بیان تمثیلی فعلا بکنم، تو مثلا اسم رو که تو اونجا در همون آیات ابتداییش وجود داره، مثلا اسم که بحث مهمیه و شما عملا در قرآن همش دارید سرکار با این اسماء الهی دارید، هی اسم خدا رو گفته، این بحث اسم رو اونجا انشاءالله بیشتر باشه. خدا و خدا من ما رو ببخش و بیامون قلب نازعین امام زمان رو از ما رو آجو خوشنود بیام، در امر فرجش تعجیل بفرما. خدا ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده، بر کام تشنه ما معارف نورانی قرآن و اهل بیت رو بچشان، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده. هر کار که به یاد و نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش شما عنایت بفرما، ما را به وظایف خودمون عالم و عامل بفرما. هر حظ و بهره‌ای در هر جا این عالم هست به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب در پناه خودت بر توفیقاتشون بیفزا. پدر و مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار. خدا این شبهای قدر رو برای ما پربرکت قرار بده. همه گذشتگان رفتگان زبل او پدر مادر معلمان و همین از سایر ایمان خان بیکران امیر المؤمنین قرار بده. مقام شهدا عالی سالی تر بگردان، ما رو هم به ایشان ملحق بفرما. مقام ما رو برتر از شهدا قرار بده. به نبی آل الفاتحه و السلام.